بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در نظریه مرحوم آقای صدر بود در باب معرفت و نظر. در توضیح نظریه ایشان گفتیم اموری را ذکر کنیم. تا اکنون دو تا امر ذکر کردیم، یکی نظریه احتمال یا حساب احتمالات را توضیح دادم و دومی انحاء منطق را توضیح دادم که گفتم یا منطق عقلی است یا منطق تجربی است و یا منطق ذاتی است. در اولی استدلال به برهان، در دومی به استقراء، در سومی به حساب احتمالات. این دو تا مطلبی بود که گذشت. بحث امروز وارد میخوام بشم در امر سوم. بعد میاد اشاره. خدمت شما عرض کنم که در امر سوم که بحث امروز ماست، ایشان یقین را تقسیم کرده به سه قسم. گفته یقین یا منطقی هست یا موضوعی هست یا ذاتی هست. ما سه تا یقین را داریم: یقین منطقی، یقین ذاتی و یقین موضوعی و یقین ذاتی. ابتداعا یقین رو تعریف بکنیم، بعد که جامع بین این سه قسم یقین باشه، یقین منطقی، یقین موضوعی و یقین ذاتی. یقین وقتی که میگیم، مراد ما از یقین تصدیق جزمی مطابق با واقع. در این مقسم مراد ما از یقین هر قطعی یا هر تصدیق جزمی که مطابق با واقع باشه بهش میگیم یقین. این معنای عمومی است که هر سه قسم درش چیه مشترک در این معنا. بله؟ نه دیگه نداره. بله از راه تقلید باشه. این دیگه یقینی رو که الان میخواییم تقسیم بکنیم به یقین منطقی و یقین موضوعی و یقین ذاتی، عبارت از تصدیق جزمی مطابق با واقع. میتونید بگید قطع مطابق با واقع، هر کدوم گفتین درست. از هر چی باشه تصدیق، یعنی اذعان. شما وقتی یه اذعان جزمی به یک قضیه ای داشته باشید و اون اذعان شما به اون قضیه، یا به عبارتی که اون قضیه مطابق واقع باشه، اون اذعان رو بهش میگیم یقین. شما مثلا یه دفعه براتون یه یقینی قطعی پیدا میشه مطابق واقع نیست. مثلا شما قطع دارید که زید عادل است و فی علم الله و فی الواقع فاسقه. این فقط اسمش قطعه، اسمش تصدیق جزمی، اسمش تصدیقه. اما اگر قطع داشته باشید به عدالت زید و این قطع شما هم مصیب به واقع و مطابق باشه، این در واقع هم زید عادل باشه، این قطع شما اسمش چیه؟ یقینه. پس بنابراین در تعریفی که تقسیمی که کردیم، مراد ما از یقین یعنی قطع مطابق با واقع، یا به تعبیر دیگه شما بگید تصدیق جزمی مطابق با واقع. آی صدر قائله که اگر من آگاه باشم که مطابق واقع نیست، که یقین از بین میره، قطع از بین میره. به حسب واقع دیگه، باز به حسب واقع. قطع نظر از اعتقاد اشخاص، شما وقتی یه تصدیقی دارین یا تصدیقتون فی واقع، لوح واقع، مطابق هست یا نیست. منتها در نظر شما چیه؟ مطابق هست همیشه. هر کسی قطعی داره، هر کسی تصدیق جزمی داره، قطعا داره که تصدیقش چیه؟ مطابق. اگه قطع نداشته باشه که قطع به دیگه تصدیق جزمیش از بین میره. پس مراد ما از یقین یعنی قطع مصیب، یعنی تصدیق جزمی مطابق. ایشون میفرماید یقین بر سه قسمه: یقین منطقی، یقین موضوعی و یقین ذاتی. یقین منطقی چه یقینیه؟ یقین منطقی عبارت از یک یقینی است که مقارن و مصاحب با یک قطع دومی باید باشه حتما، و اون قطع به چی؟ قطع به این که محال است این یقینش خلاف واقع باشه. یعنی یقین باید مقارن بشه با قطع به این که اون قضیه متیقن ممکن نیست، محال است غیر از این باشه. مثلا شما یقین داریم به این که چیه؟ الکل اعظم من الجزء، و قطع هم داریم در کنار این یقینتون که ممکن نیست، محال است که کل اعظم از جزء نباشه، این قضیه صادق نباشه، محاله. اون یقین اول شما، اون قطع اول شما اسمش چیه؟ یقین منطقیه. پس شما وقتی یقین داریم به این که الکل اعظم من الجزء و قطع داریم به این که این قضیه محال است که صادق نباشه، ممکن نیست کاذب باشه، اون یقین اول اسمش چیه؟ یقین منطقیه. پس یقین منطقی عبارت از یقین است که دائما مقارن و مصاحب است با یک قطع به استحاله خطا این یقین. شما یقین داریم که عدد 4 زوجه، و قطع هم داریم که محال است که 4 چیه؟ زوج نباشد. امکان نداره که این یقین شما خلاف واقع باشه. استحاله که میگن استحاله عقلی، یعنی درش تناقض میبینه. یقین بو اگه یقین قطع با سوم بشه دومی میشه یقین منطقی، اگر مجاور نشه مصاحب نشه میشه یقین، یکی از اون یقینه که بعد خواهد آمد.
سومی هم اولی نیست؟
نه سومی اول نیست، اولی اول، دومی هم دومه، سومی هم سومه. قطع ذاتی هست؟
حجیت
مثلا در علم اصول اگر کسی قطع به حجیت قطع داشته باشه، یک، و این قطعش مطابق با واقع باشه، دو، و قطع هم داشته باشه که محال است که قطع حجت نباشه، سه، اون قطع اول میشه یقین منطقی. این یقین منطقی پس عبارت از یقین است، مطابقت تو تعریف یقین افتاده که شما به هر گزاره و قضیه که یقین پیدا کنید و قطع داشته باشید مقارن با اون یقین به این که محال است این قضیه صادق نباشد. بله؟ نه، شما الان یقین دارید که فرض کنید که زید عادله، خب آیا قطعا دارید که محال این قضیه کاذب باشه؟ نه، اگر امکانش هم هست که زید واقعا فاسق باشه. نه، قطع دارم که قطعم صادقه، اما قطع ندارم که حتی به اون قضیه، قطع دارم که مطابقه، اما قطع ندارم که کذبش محاله. که من اکثر قطعای ما غیر منطقیه. پس یقین منطقی یقینی است که مقارن میشه با یک قطعی دائما، و اون قطع به استحاله کذب این قضیه یقینی.
یک قطع به کذبش بودم این احتمالی نمیشه؟
نه، ببینید شما الان یقین دارین، مثلا برای مثال الان روزه، به شما بگن الان اگر امکانش هست این اعتقاد شما خطا باشه، بگیم بله عقلا ممکنه، من الان خواب میبینم که روزه، دقت کنید مثال میگیم، اما دیگه امکانش هست، اما احتمالش نیست، امکانش فقط هست، احتمال نیست. اما احتمال خدمت شما عرض کنم که احتمال خلاف رو ما نمیگیم. نه نه، امکان به معنی فقط امکانه در مقابل احتماله. در منطق آره، یعنی این قید رو زدن. در علمای اصول نه، در علمای اصول اصلا با یقین کار ندارن. در اصول همیشه ما با قد کار داریم، با اصلا یقین هم کار نداریم. علمای اصول دائما سراغ قطع، هر وقت بحث میکنن هیچ وقت از یقین بحث نمیکنن، دائما بحث از قطعه. وقتی میگن قطع حجت، معنای قطع حجت یعنی چی؟ نه که هر قطعی تو عالم حجته، معنای حجیت قطع اینه که اگر قطع به تکلیف فعلی تعلق بگیره، تکلیف فعلی یسیر رو منجز ها، معناش اینه. اگرم تعلق نگرفت هیچ، هیچی اصلا. اگر تعلق بگیره یسیر رو منجز ها. در مقال استحاله این میشه یقین منطقی. بعد بیریم سراغ یقین موضوعی. یقین موضوعی دقت کنید، یقینی هستش که مقارن با اون قطع نیستش. این شرط اولش، مقارن با اون نیست. ولیکن این یقین به لحاظ عینی و خارجی، این یقین من باید مبرر هم داشته باشه. در اصطلاح فارسی بهش میگیم یقین موجه. آی صدر اسمش گذاشته یقین چی؟ موضوعی. وجه تسمیش هم بعد اشاره میکنم. پس یقین موضوعی در نظر آی صدر یقین موجهه. ببینین یقین دو قسمه، یقین موجه و یقین ناموجه. توی مثال بزنم، فرض کنید ما سکه رو میخواییم یه بار بندازیم بالا. یک کسی هست از خط خوشش نمیاد، چون اگه خط بیاد میبازه. به خاطر اون حالت روانی برایش قطع پیدا میشه، یقین پیدا میشه که الان که سکه میندازن به بالا چی؟ خط نمیاد. و اتفاقا هم همین واقع اتفاق میفته، وقتی سکه رو میندازن بالا چیه؟ خط نمیاد. دقت کردید؟ این یقینش یقین چیه؟ ناموجهه. یعنی چی؟ یعنی هیچ مؤیدی مبرری نداشت، صرفا چون از خط خوشش نمی آمد برایش یقین پیدا شد که چیه؟ که اگر شما سکه رو بندازید به بالا، قطعا و یقینا خط نمیاد. و یقینتون هم کاملا درست بود، خط نیامد. اما این یقین به اصطلاح میگن یقین ناموجه. این رو بهش میگن یقین ناموجه. یعنی هیچ توجیهی، هیچ مؤیدی نداشت، چون تو علا حد واحد بوده. ممکن بود خط بیاد، ممکن بود شیر بیاد، علا حد واحد بود. هیچ کدوم پر دو پنجاه پنجاه بود. دقت کردین؟ هیچ مبرری و هیچ توجیهی نداشت. این رو بهش میگن یقین ناموجه در فارسی. یعنی هیچ گونه شرایط و امور خارجی مؤید و شاهد بر این یقین نمیتونه باشه. چون فرض کردیم این علا حد انسواء خط بیاد یا نه، این برش یقین پیدا شد که خط نمیاد. اما اگر دقت کنید به یک کسی بگن آقا این سکر پنج بار میخواییم پرتاب کنیم به هوا، میگه من یقین دارم که پنج بار متوالی خط نمیاد. من یقین دارم که در هر پنج بار متوالی پشت سر هر پنج بارش خط نمیاد. یا یه خورده بیشترش کنید، بنا سکر ده بار بندازیم چی؟ به هوا. طرف میگه که من یقین دارم که ده بار متوالی چیه؟ خط نمیاد. وقتی هم که ده بار تکرار میکنن، بعضی وقتا خط میاد، بعضی وقتا نمیاد. اینه به اصطلاح هم بهش میگن یقین موجه، یعنی قابل توجیهه. و گاهی ازش تعبیر میکنن به اعتقاد عقلانی یا یقین عقلانی در فارسی. آقای سعد ازش تعبیر میکنه یقین موضوعی. این یقین دومیه ما، یقین موضوعیه، یعنی مبررات داره، توجیه پذیره، شاهد و مؤید داره. یقین داره که شما اگر ده بار سکره بندازید بالا، در هر ده بار به نحو متوالی خط نمیاد. نه ممکنه. خوبه، نگفتیم که یقین منطقیه. لذا خودش هم بهش میگیم ممکنه هر ده بار خط بیاد، میگه بله ممکنه. اگه بگه ممکن نیست میشه یقین منطقی. خود شخص هم میگه بله ممکنه از باب اتفاق هر 10 بار چی بیاد؟ متوالیاً خط بیاد. اما من یقین دارم که چیه؟ خط نمیاد. این یقین رو ایشون اسمش گذاشته یقین موضوعی. ما در فارسی بهش میگیم قضیه یقین موجه، اصطلاحاً بهش میگیم. چرا ایشون از کلمه موضوع استفاده کرده؟ در فارسی ما کلمه عینی رو به کار میبریم برای خارجی، میگیم شرایط عینی، موقعیت عینی. عینی یعنی خارجی. در عربی برای جای عینی موضوعی به کار میبرن، موضوع رو به کار میبرن، میگن از شرایط الموضوعیه یا شرایط موضوعی. موضوعی در عربی معادل عینی است که در فارسی به کار برده میشه. وقتیشون میگه یقین موضوعی یعنی یقینی که مبررات و مؤیدات و شواهد خارجی و عینی داره، که مثلا در همین مثال حساب احتمالاته که 10 بار متوالی بخواد مثلا خط بیاد. شاهدات و مؤیدات عینی نفی میکنه توالی 10 بار خط آمدن ره. این میشه یقین موضوعی. پس یقین موضوعی یقین موجه، اما ما قطع به استحاله نداریم. میگم شما اگر 5 بار سکه رو پرتاب کنین، یقین دارم که در این 5 بار به نحو متوالی خط نمیاد. از من میپرسین یقین یعنی ممکن است که بیاد؟ میگم بله ممکنه، امکانش هست، اما من احتمال نمیدم. یقین دارم که در 5 بار متوالی هر 5 بار خط نمیاد. و شما هم وقتی که تجربه میکنید میبینید بله این 5 بار به صورت توالی خط نبود.
چون گزاره که 1000 احتمال دارم اشتباه باشه، یقین دارم یا اطمینان؟
اطمینان.
خب این الان همون
دقیقا 1000 احتمال داره 10 بار پشت سر هم خط. نه الان بحث این مثال، اگه برای کسی یقین پیدا شد سو در 1 بارش هم مثال بود. اگر برای یک کسی در 5 بار یقین پیدا بشه اسم این یقین چیه؟ یقین موضوعی. اگر نسبت به 1 بار برش اگر یقین پیدا بشه اسمش چیه؟ یقین بعد میگیم ذاتی. پس این هم یقین موضوعی. پس تا اینجا با یقین منطقی و یقین موضوعی آشنا شدیم. بریم سراغ یقین ذاتی. مرحوم آقای صدر این یقین ذاتی رو 3 جور به کار برده، چون اینا اصطلاحاتی بوده که خود ایشون درست کرده، خیلی هنوز تحدید دقیق نشده بوده. گاهی وقتا به معنای اعم گرفته که هم شامل یقین موضوعی می شده، هم منطقی می شده و هم قسم دیگر که سومی باشه. گاهی وقتا به نحو جامع به کار می برده بین قطع یقین موضوعی و یقین ذاتی. گاهی هم به عنوان قسیم به کار می برده. ما که الان میخواییم معنا کنیم و بعدن هم میخواییم استفاده کنیم، قسم سوم فقط معنا میکنیم که قسیم چیه؟ یقین موضوعی و یقین منطقی. و اون عبارت از چیه؟ یقین ناموجه، یعنی منطقی نیست چون امکانش هست، امکان خطا صفر نیست، هست امکان خطا هست. از اون طرف موضوعی نیست چون مبرر عینی نداره، شواهد و توجیه نداره. هر جا که بر ما یقینی پیدا بشه که منطقی نباشه، موضوعی یعنی مبرر و مؤید نداشته باشه، بهش میگیم یقین ذاتی. مثل چی؟ مثل این که اکثر یقین های افراد ها اگر دقت بکنی، اکثر یقین های افراد از این یقین های ذاتیه. مثلا به مادر بزرگش خیلی اعتقاد پیدا کرده، بر اساس اعتقادی که مثلا به پدر بزرگ یا مادر بزرگ یا پدرش ده، هرچی اونا میگن این برش یقین پیدا میشه. بله اگر یقینش به پدر بزرگ خودش موجه باشه، یقین به حرف اونا میشه موجه. آن وقتی که سراغ یقین به پدر بزرگش میری، این چی شده که اینقدر به این پدر بزرگش چیه اعتقادات علمی پیدا کرده، هیچ موجه نیست. وقتی که مثلا بچه بوده همیشه مواظبش بوده، برای شکلات میخریده، آدامس میخریده، این باعث شده کسی یه اعتقاد راسخی به پدر بزرگش پیدا کنه، لذا پدر بزرگ یعنی هرچی میگه برش یقین پیدا میشه. این یقین ها رو میگیم یقین ذاتی. دقت کنین، اگر یقینش به پدر بزرگش موضوعی بود، یقینش به حرفای پدر بزرگش هم میشد موضوعی. منتها چون وقتی بر میگردیم به عقب ببینیم اصلا این اعتقادش به پدر بزرگش چیه؟ اعتقاد ذاتیه، یعنی مبرر و معیدی نداره بر عظمت و راستگو بودن و صحت کلماتش. رضا هرچی که پدر بزرگش میگه یقین برش پیدا میشه و این یقینش یقین ذاتیه. پس ما این سه تا یقین رو داریم، یا یقین منطقی است که وقتی مقارن بشه با قطعی که گفتیم، یا مقارن با اون قطع نیست، یا مبرر و توجیه داره میشه موضوعی، یا مبررات عینی و معیدات و شواهد عینی برش نیست، اسمش میشه یقین ذاتی. این تقسیم برایشون تو مباحث آینده خیلی به کمک ایشان میاد. پس ما دائما با این سه نحوه از یقین سر و کار داریم: یقین منطقی که خیلی کمه، یقین موضوعی که بیشتره، و یقین ذاتی که از هر دو قسم به لحاظ افراد چیه؟ اوسعه. ذاتی هم غیر موجهه، ما در فارسی بهش میگیم یقین غیر موجه یا ناموجه. ایشون اسمش گذاشته یقین ذاتی، که اسم یعنی یقین ذاتی در مقابل، یعنی یه خصوصیتی است در ذات خودش، چه غیر ذات خودش توجیهی نداره، تبریری نداره. بله، حالا اینکه میگن ارزشی چی داره چی نداره، جمله است که چند جور میشه حرف زد راجبش، معناش که خیلی جمله مبهمیه. نه، شخصی و نوعی که ما وقتی میگیم، یعنی به قطع در قطع شخصی و قطع نوعی مرادتونه. ببینید، قطع نوعی قطع موضوعی هست، اما هر قطع موضوعی، هر یقین موضوعی یقین نوعی، آره نوعی نیست، آره. یعنی یقین موضوع امکان داره که در یک شخص باشه، اما این یقین موضوعی معناش این نیستش که در اکثر افراد چیه افاده این بکنه. این شخص خصوصیتی داره که این توجیه رو در او قابل قبول میکنه. ذهن سالم، آخه این چیزایی میگین که هیچ وقت نمیشه حدش داد، که ضابطه حد سالم یا حد ناسالم. یکی از اشکالات آیسد در این تعریفش اینه که بین یقین موضوعی و یقین ذاتی خط نمیتونیم بکشیم. مثلا میگیم اگر کسی برش از 10 بار سکره بندازه، این یقینش چیه؟ یقین موضوعیه. اما نسبت به 1 بار یقینش چیه؟ ذاتیه. حالا خطش کجاست؟ مثلا نسبت به 2 بار ذاتیه و موضوعیه، میریم نسبت به 3 بار. شما یه مرزی میرسید که نمیتونید بگید مثلا یک کسی در 4 بار برش یقین پیدا شده، که 4 بار اگر سکره بندازین متوالیاً نمیتونه چیه؟ نمیتونه خط باشه. این به نظر شما یقینش ذاتیه یا موضوعیه؟ یکی از مشکلات فرمایش های صد قابل تحدید نیست. بله، منطق بین موضوعی و ذاتی در همین شخص هم ما مشکل داریم. ما چند بار با سکه بگیم از این مثلا یه تعدادی رو معین کنیم، بگیم از 6 بار به بالا یقین چیه؟ موضوع نسبت به هر کسی. نه از نه 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 یقین که نه 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 یقینی که پیدا میشه، مثلا یک کسی آقا در 3 بار یقین داره. سوال میگم مثلا به نظر شما این یقین برای این آدم ذاتیه موضوعیه؟ کمه؟ این همه مردم، مگه اینکه بگین عدد یقین کمه؟ این همه اعتقادات و قطعهایی که مردم دارن، خب پس شما میگین خود قطع کمه. نه اینکه قطع ذاتی کمه، چون میگیم قطع کمه اصلا. خدمت رو عرض کنم که مثلا این کسایی که مثلا از قول پدر بزرگشون قطع پیدا میکنن، نه با بچه که بوده به شکلات زیاد میداده، یعنی وقتی ریشی آبی کنید میبینید چون بچه که بوده خیلی برای شکلات میخریده، خیلی مثلا اسباب بازی میخریده، لذا برای پدر بزرگش یک عظمتی رو تو ذهنش برش درست شده، یک فرشتهی شده آسمانی. اگه دقت کرده باشی نوع مردم همینطوره، مثلا پدر و مادرها نوعاً نسبت به اولاد خودشون اعتقاد خلاف واقع دارن، اولاد هم نسبت به پدر و مادر خودشون دیدید از بچه هاشون خیلی تعریف میکنن، من که بچه هاشون مثل بقیه بچه هاست یا بدتر یا مثل بقیه. آره خیلی همچین، مثلا ماها نوعاً همینطور هستیم. نه بحث مثال یقین نخواستم بذارم، مثال میخوام بگم که اون حالات روانی عاطفی در انسان اثر میگذاره. مثلا ببین ما نوعاً با عالمان خودمون حسن ظن زیادی داریم، نسبت با عالمان دیگه سوء ظن داریم نوعاً، و دیگران هم همینطور. یعنی این یک جهتی ها که ما نسبت با عالمان هم مذهب هم دین خودمون حسن ظن پیدا میکنیم. میخوام بگم یعنی حالات روانی تو معرفت ما خیلی اثر داره. هم شهری ماست، فرض کنین هم لباس ماست، مثلا میخوایم مثلا فرض کنین یه پولی رو بدیم به فقیری، خب وقتی هم شهری داشته باشیم به با اون غریبه نمیریم بدیم، فرض کنین که هر دو فقیره، به کی میریم پول رو میدیم؟ به اینی که هم شهری خودمونه. بله؟ در تقلید نه، این ملکوت، یعنی ذهن ما انسان ها اینطور هستیم، ما خود ناخواسته چیه، مثلا اگه میخواییم کار خیر انجام بدیم برای هم لباسمون انجام میدیم تا برای مثلا غیر هم لباس. که چی؟ ببینید در مصوبات اونا تهدیدش کردن، به عدد تهدید نکردن، گفتن باید به مرحله یقین برسه که مقارن بشه با قطع به این. مثلا به شما بگن آه اسم شهری که توش کعبه هست چیه؟ میگید مکه. میگن ممکن است که اشتباه باشه و اسمش مکه نباشه، میگین محال است، اعتقاد به استحاله داریم. مثلا اسمش باشه مثلا کربلا، کعبه تو کربلاست، شما اشتباهی فهمیدین که اسم اون شهر، میگین امکانش نیست. نه بلی امکان، چون چرا؟ چون بعدی اشاره میکنم یه تناقضی میندازید بین این باور و باورهای دیگه تو.
اول باید یقین منطق برسه تا تواترات صدق کنه.
بله، در منطق حتما باید تواتر به یقین منطقی برسه، صرف تواتر کافی نیست، همه بدیهیات باید یقین، همه یقینیات هفتگانه باید اینطور باشه. ببینید خود احتمال امر تشکیکیه، احتمال باید به چه درجهی برسه که اگر یقین را افاده کرد میشه موضوعی و اگر دون اون باشه میشه ذاتی. این هم اقسام یقینی که مرحوم آقای صدر فرمودن. امر چهارم این امری بوده که برای آقای صدر خیلی مهم بوده، شاید تقریبا مهمترین امری که ذهن آقای صدر به خودش مشغول کرده همین امر چهارمه. ایشون از کسانیه که قائله که تمام علوم و معارف ما دو دسته بیشتر نیست، معارف اولیه و معارف ثانویه. یعنی چی معارف اولی؟ یعنی معارفی که متولد از معرفت‌های دیگری نیست. و خدمت شما عرض کنم چی؟ معارف و علوم ثانویه، یعنی تمام معارفی که متولد از معارف دیگریه. مثلا من الان که اعتقاد دارم الان روزه است، دقت میکنید؟ این الان روزه است. این را از کجا بهش علم پیدا کردم؟ از یک معرفت های دیگه به دست آوردم؟ نه، این را الان احساس دارم، میگم الان روز است. اما میگم روشنایی فضا از خورشید است. این را از کجا به دست آوردم؟ این از معرفت های دیگه به دست آوردم. چرا؟ چون من اصلا خورشیدی نمیبینم که اینجا نشستم. من الان خورشید نمیبینم. میگم روشنایی این فضا یا روشنایی حیات از خورشید است. این رو تابع چیه؟ معرفت‌های دیگری که دارم به این معرفت می‌رسم که این روشنایی از خورشید است. کلاً ایشون قائله که هر معرفتی رو که ما داریم یا متولد از معرفت‌های دیگر است، هر شناختی رو که داریم یا غیر متولد است، نظری و غیر نظری. این تولد معرفت از یک معرفت رو ایشون اسمش گذاشته تولد. تولد یعنی زایش و پیدایش یک معرفت از یک معرفت. ایشان گفته هر تولدی، یعنی هر زایش، هر پیدایش، هر اسمی که دوست داریم روش بذاریم، هر تولدی یا موضوعی است یا ذاتی است. یعنی تولد یعنی پیدایش یک معرفت از معرفت‌های دیگر، زایش یک معرفت از معرفت‌های دیگر. این پیدایش و زایش یا موضوعی است یا ذاتی است. خدمت رو عرض کنم که در این قسمتش با اولی و نظری یا با ضروری و نظری هیچ فرق نداره، فقط فرقش در اینه که در اصطلاح منطق بدیهی یا ضروری یا اولی ره به اون غیر متولد قطعی میگفتن، جزمی میگفتن، یقینی میگفتن. در اصطلاحشون اهم از ظنی و قطعیه، هر دو رو میگیره. گفتیم غیر نظری بهش میگیم، داخل در بحثه. من تا گفتیم بعدن روز بعدش هم گفتیم در اصطلاح بهش بدیهی نمیگن، فقط دیگن غیر نظری اطلاق میشه. یعنی غیر نظری یا یقینی. یقینی اصطلاحاً اسمش یا بهش میگن ضروری یا اولی یا بدیهی. نه اولی در مقابل فطری نیست. اولی دو تا اصطلاح داره به مناسبت بگم، یکی مسابقه با بدیهیه، یکی یک قسم از بدیهیه که در مقابل فطریات تا آخر. آی صد گفته آقا این پیدایش یک معرفت از معرفت یا به نحو موضوعی است یا به نحو ذاتی است. از این دو قسم خارج نیست. بله؟ نه منطقی باشه نباشه بعد معلوم میشه. ایشون میگه این پیدایش معرفت از معرفت ها از معرفت دیگر یا زایش که ایشون اسمش گذاشته تولد یا موضوعی یا ذاتی. موضوعی یعنی چی یا ذاتی یعنی چی؟ یه مقدمه رو باید بگیم تا این موضوعی و ذاتی روشن بشه. ببینید تصدیق یک حالت نفسانی و ذهنی است برای ما که اسمش میذاریم اذعان. تصدیق یعنی اذعان. میدونید که تصدیق یک اذعانی است که در افق ذهن یا در نفس پیدا میشه و مقول به تشکیک از 51% شروع میشه تا 100%، اگر به 100 جز تقسیمش کنیم. تصدیق 51% داریم تا تصدیق چی؟ 100%. تصدیق مثل حب و بغضه. یعنی چی مثل حب و بغضه؟ یعنی بدون متعلق در افق نفس پیدا نمیشه. محاله که در افق نفس من و نفس شما اذعان یا تصدیق پیدا بشه بدون متعلق. چطور نمیشه حب ایجاد بشه بدون محبوب در افق نفس؟ بغض پیدا بشه بدون مبغوض؟ تصدیق بدون متعلق هم پیدا نمیشه. اگر یادتون باشه در لسان منطقی ها متعلقش چی بود؟ متعلقش عبارت بود از نسبت. ما گفتیم قضیه هستش، مرحوم آقای صدرم از کسانی است که تعبیر میکنه دائما به متعلق تصدیق قضیه است. حالا دقیقا نمیدونم ایشون با التفات بوده یا اینکه نه تسامحی بوده ازش تعبیر به قضیه کرده، چون در منطق دائما متعلق نسبت، متعلق تصدیق نسبته. ما ها بودیم گفتیم که متعلق تصدیق دائما قضیه است. آی صدرم این تعبیر رو کرده که دائما تصدیق تعلق میگیره به قضیه. من نمیدونم با دقت این تعبیر رو به کار برده یا تسامحی. علی حاله، پس شما در هر تصدیقی، در هر اذعانی محال است دو چیز رو داریم دائما، یکی تصدیقی و یکی چیه؟ یکی هم متعلق تصدیق که یک قضیه است. مثلا شما وقتی یقین داریم به عدالت زید، یقین اون اذعان است در نفس شما، متعلقش چه؟ این قضیه زیدون عادلونه. وقت در مقام تعبیر ما میگیم شما یه قطع دارید به یا تصدیق دارید به عدالت زید. حالا که این روشن شد که تصدیق دائما در هر تصدیق ما دو چیز داریم، یکی خود تصدیق، یکی متعلق تصدیق که یک قضیه است. ایشان میفرمایند اگر در باب تصدیقات وقتی که میخواد این علم جدید متولد بشه، اگر قضیه از قضیه متولد بشه، اینو بهش میگیم توالد موضوعی. اگر خود تصدیق از تصدیق متولد بشه، اینو بهش میگیم توالد ذاتی. پس شما در هر تصدیقی دو چیز دارید، یکی تصدیق، یکی قضیه که متعلق تصدیقه. اون تصدیق جدید که میخواد متولد بشه، این تولد تارتن قضیه از قضیه است و تولد تارتن تصدیق از تصدیقه. تصدیق همون اذعانه. پس تارتن این قضیه است که از چند قضیه متولد میشه بر اساس یک مبنایی، و تارتن چیه؟ این تصدیقه که از تصدیق متولد میشه. خب پس تا اینجا معرفت جدید ما یعنی چی؟ یعنی تصدیق جدید ما. معرفت متولد یعنی چی؟ یعنی معرفتی که از چندین معرفت دیگه به دست آمده. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که حتی اون مرکز ولادت مربوط به چیه؟ به خود قضیه است. و حتی میبینیم که نه، مرکز ولادت مربوط به خود تصدیقه. نه نه، آیه صد تعبیر کرده به قضیه. ما هم که اصلا مختارمون اینه که قضیه شد. آیه صد با دقت گفته قضیه شد، تسامحی گفته. بله بله، همش مثال داره. پس توالد موضوعی علم یعنی چی؟ یعنی تولد قضایا از قضایا. توالد ذاتی علم یعنی چی؟ یعنی قضیه از قضیه اصلا متولد نمیشه، این تصدیقی که از تصدیق متولد میشه بیش از یک تصدیقه، تصدیقی از تصدیقات دیگر متولد میشه. نه، اینجا دوتا هست. یعنی اینجا وقتی که میگیم ذاتی، ذاتیش نظر داره به چی؟ اون ذاتی که در منطق گفتیم، منطق ذاتی. موضوعیش نظر داره به چی؟ به اونی که در یقین گفتیم، یقین موضوعی. خب چگونه میشه که قضیه از قضیه متولد بشه؟ چگونه میشه که ما قضیه را از تو شکم قضیه در میاریم؟ و کجا میشه که تصدیق را از شکم تصدیق بیرون میکشیم؟ انشاءالله تطبیق و توضیح و تتمیمش برای جلسه آینده که در مثال اینه توضیح بدم کجاست که قضیه از قضیه متولد میشه و کجاست که تصدیق از تصدیق متولد میشه. الحمدلله رب العالمین.